رو که رژیم صهیونیستی استفاده کرده برای اینکه جلوگیری کنه از ورود کمک‌های بشردوستانه، حالا تو حوزه غذایی، تو حوزه دارویی، مال امروز هم نیست، مال دیروز هم نیست. این اتفاقات از 17 سال تا 20 سال گذشته از اون موقع شروع شده و بعد از سیف القدس شدت گرفته، یعنی از سال 2015 و 16 بعد شدت گرفته.
بله.
و جلوگیری از ورود داروها، حتی داروهای بیماری‌های خاص و حتی ورود داروهایی که سازمان ملل به بعضی از زیر مجموعه های خودش مثل آنروا، مثل بیمارستان فرانسوی، مثل اون بیمارستان مالزیایی که اونجا ساختمانه که اسمش دقیقا حضور ذهن ندارم فراموش کردم، و حتی بیمارستان ترک جلوگیری میکرده. یعنی این چیز جدیدی نیست، اما الان در همچین زمانی و درج همچین خبری از روزنامه هارتس یه خورده عجیب غریبه. و مهمتر نکته این که روزنامه هارتس یه روزنامه ایه که تقریبا سال 1918 یا تا 20 که هنوز رژیم صهیونیستی به عنوان تشکیل دولت و یوم نکبه، روز نکبت سال 1948 که روز استقلال این رژیم اعلام کرده بودند با کمک بریتانیا، نرسیده بود که این روزنامه اونجا فعالیت میکرد. و از قدیم همین روزنامه هم زبان عبری داشت و هم زبان انگلیسی داشت و بعدها هم دفتر مرکزی این روزنامه توی تلاویو بود. اما این روزنامه از قدیم الایام روزنامه‌ای بوده که بیشتر خوانندگانشون خوانندگان سنتی و خوانندگان اصطلاحاً چی بهش میشه گفت تحصیل کرده‌ای که اون جامعه بودن میشه دید، و به قول یک مجموعه علمی که میگفت که هارتس رو میشه یک روزنامه پرنفوذ در سرزمین‌های اشغالی دانست به این دلیل جمع مخاطبینش. حالا حساب کنید یک همچین روزنامه‌ای در همچین تاریخی مطلبی رو میزنه. برای من سوال اینه که اینی که میگه گروه مسلح کیا هستن؟
بله.
ما میدونیم که بعد از عملیات طوفان الاقصا در روز 7 اکتبر 2023 اتفاقاتی که افتاد و بعدها ازش صحبت کردن، لیست جاسوس هایی را که از غزه در سرزمین رفت آمد میکردن به بهانه کار کردن و شاباک و موساد باهاشون ارتباط میگرفت رو حماس به دست آورده بود و اعلام کرده بود که در روز 7 اکتبر ما به این لیست دسترسی پیدا کردیم، لیست جاسوسان اهل غزه که برای رژیم صهیونیستی کار میکردن. بعید میدونم که در غزه کسی باشه سلاح داشته باشه و خارج از ذهنه که در غزه سلاح داشته باشه اما در مقابل رژیم صهیونیستی نایستد، مگه اینکه اون بخش از جاسوس ها باشن برای اینکه همیشه خوب عمل کنن، هیچ وقت هم مسلح نشدن. و این خبری که درز کرده و این خبر رو که اعلام کرده، ولی این خبر رو پاس میده به سمت گروه های مقاومت حماس که یعنی حماس راه زنی میکنه و این غذا و دارو رو میگیره و مردم نمیرسه، در صورتی که ما دیدیم آقای یحیی سنوار، شهید یحیی سنوار، بعد از شهادتش که خود رژیم اعلام کرده کالباچه کافی کرده، ایشون 3 روز بود که غذا نخورده بود و حتی بر بعضی از خاطرات و روایات رزمندگان مقاومت که در غزه به شهادت میرسن ازشون هست که غذاشون بسیار کمه، در حد روز چند تا خورما و بعضن گاهی اوقات روزه هستن. و این رو اگر بخواد نسبت بده به سمت گروه های مقاومت، اگر نظرش باشه به تب دنبال یک دو به همزنی هست که این کار رو میکنه، یا اگر این که بخوایم این نسبت بده به گروه های دیگهی که در غزه غیر از گروه های مقاومت باشن که این امکان نداره، و به هر حال یک بازی شروع شده، یک بازی رو شروع کرده. حالا مهم اینجاست که چرا این بازی رو شروع کرده، چرایی این داستان آیا فقط برای این است که شمال غزه رو قرار خالی کنه و مردم رو از شمال غزه به جنوب غزه برسونه و از منطقه بیریج به بالا، یعنی منطقه بیریج، غزه، جبالیا، اشراطی، بیت لاهیا و کل منطقه رو تصرف کنه. میتواند این هم باشد به خاطر اینکه دنبال این موضوع هست، اما الان یک چاقوی دولبه این خبر و این موضوع که بهش پرداخت بشه، به این دلیل که مهمترین موضوع الان در سرزمین‌های اشغالی که تحت محافظت رژیم صهیونیستی وجود داره، درز اخبار محرمانه از دفتر نخست وزیری است. و این درز اخبار محرمانه از دفتر نخست وزیری که دفتر نتانیاهو باشه، داره ابعاد بیشتر رو پیدا میکنه، روز به روز داره ابعاد بیشتر رو پیدا میکنه. باید پرانتز باز کنم، رژیم صهیونیستی در حوزه عملیات روانی، در حوزه جنگ شناختی، با توجه به دسترسی به رسانه‌های بزرگ دنیا که از مخاطبین بسیاری در حوزه قدرت و نفوذ دسترسی دارن، تو این حوزه بسیار توانمند هستن و تو این حوزه بسیار به سرعت و خوب عمل میکنن در دشمنی با حوزه مسلمانان. پس باید این رو سوق بدیم به اون سمت که این خبر باید موضوعی باشه که در همون حوزه جنگ روانی داره کار میکنه. چرا؟ به این دلیل که از زمان درز خبر این موضوع اطلاعات محرمانه از دفتر نخست وزیری تا به امروز اتفاقات مختلفی رو افتاده که این خبر رو از صدر رسانه ها به ذیل بکشونه. به این دلیل که اگر ثابت بشه و این گروهی که الان دارن تحقیق میکنن، رئیس شاباک، امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، وزیر امنیت داخلی و خود شاباک دارن تحقیق میکنن که بنگویر باشه، بنگویر کشیده کنار، تحقیقش خیلی اصرار نداره، اما رئیس شاباک به این روننبار به این تحقیق اصرار داره. به این دلیلی که لاپید اعلام کرده اگر بنیامین نتانیاهو در درز این اخبار دست داشته باشه، ایشون هم در این جرم، و این یک جرم ملیه، و به تبع میرن به سمت این که لایحه بدن و کابینه‌اش رو تعلیق کنن. حالا شما فکر کنید در یک همچین اوضاع و شرایط سختی وجود دارن اینها، به این دلیلی که این اخبار رو به ذیل بکشونن، ممکنه هر بازی دیگه رو در بیارن، ممکنه هر شیوه جدید دیگه رو برای جنگ روانی دست بگیرن تا بتونن اون مخاطبینی رو که در این حوزه هستن و حتی در جامعه جهانی که نسبت به این خبر سو گرفتن و منتظر هستن ببینن چه اتفاق میفته، این خبر رو از سر به زیر بکشونن. به نظر من بیشترین صحه‌ای که روی این سه موردی که از کلام خدمت شما میشه گذاشت، اولش میتونه همون موضوع درز اخبار محرمانه از دفتر نخست وزیری باشه، و موضوع دوم دامن زدن به معضلات داخلی در غزه برای اینکه شاید بتونن کار رو انجام بدن با این اتفاق، بهانه‌ای داشته باشن برای عدم ورود کمک‌های سازمان ملل و سازمان‌های بشر دوستانه که به سرزمین‌های اشغالی خصوصا به غزه ارسال می‌کنن.
بله، و اصلا در بخشی از این خبر اومده که شرایط بحرانی واقعا شدیده، از جمله کمبود غذا، آب و دارو برای حدود 2 میلیون نفر از ساکنان، که واقعا خیلی تأسف باره، یعنی چیزی که در خبر اومده.
آیا خبر چیز جدید نیست و خودشون هم هستن که باعث این موضوع شدن و دلیل این موضوع هستن و اجازه ندادن نه از معبر فیلادلفیا و حتی نه از معبر رفح این اتفاق بیفته. خب معبر رفح، ورودی رفح دست آلمان ها بود و معبر فیلادلفیا دست مصری ها و عربستان و اردن، دست گروه های مختلفی اشتراکاً وجود داشت که پاسخ میدادن، گزارش میدادن به رژیم صهیونیستی که الان در حال حاضر هم معبر فیلادلفیا دست اونهاست و هم معبر رفح با اینکه نظارت آلمان ها روش هست اون مسیر رو بستن، تا حتی در رابطه با این معبر هم در گفتگوها و عزل گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم موضوع بود که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بعد از عزلش در اون مدلی که اصطلاحاً اعتراف نامه یا مدلی رو که اعلام کرد، گفت معبر فیلادلفیا یک موضوع سیاسیه، یک موضوع امنیتی نیست. اینکه گفته بودن قرار حماس اسرای رژیم صهیونیستی رو از اینجا خارج کنه، همه اینها یعنی دروغی بوده و موضوع اصلی موضوع سیاسی امنیتی نیست و تو موضوع سیاسی هم ما نباید اونجا بمونیم. با این که اعلام کرده بودن ما در غزه به دستاوردهای خودمون رسیدیم، اما گالانت اینجا اعلام میکنه که ماندن در معبر فیلادلفیا برای نظامیان ارتش رژیم بسیار خطرناکه. یعنی یک پارادوکسی هم همیشه بین گفتگوهاشون هست، از یک طرف اعلام پیروزی میکنن و از یک طرف ماندنشون رو خطرناک میتونن، به خاطر اینکه بله حماس همچنان زنده است و حماس همچنان عملیات میکنه. آخرین عملیات شمال دیروز عصر که با انفجار، یعنی با شلیک RPG به محل تجمع نظامیان و پرتاب نارنجک و درگیری از نقطه صفر. وقتی میگن درگیری از نقطه صفر، یعنی فاصله بین این دو گروه، یعنی حماس و ارتش رژیم، در کمتر از 10 تا 15 متر بوده که مستقیم همدیگر رو میزدن، که حماس اعلام کرده هر 15 نفر رو زده و دیشب هم رژیم خبر رو زد چند نفر رو اعلام کرد کشته شده و اخبار قصرچگانی همیشه از اون سمت بوده. هر وقت کشته هایی دادن، هر وقت اتفاقی افتاده، اول اعلام کردن یک اتفاق امنیتی خطرناک یا سخت و بعد رفته رفته توی 3 روز 4 روز 5 روز آینده مدن تعداد کشته‌هاشون رو اعلام کردن، که دیروز رسما کشته‌هاشون رو خیلی زود اعلام کردن، 2 تا 3 کشته‌شون هم اول اعلام کردن، که یکیشون فرمانده یکی از گردان‌هاشون بوده. و باید عرض کنم جنبندی این که دوباره برمیگردم به نقطه اول موضوعی که شما فرمودید، به نظر بنده این اخبار رو که با این سمت و سو منتشر میکنن و قصدشون اینه که دامن بزنن یا قصدشون اینه که ایجاد کنن دوگانه ها رو در غزه بین حماس و بین مردم، موضوعی که خیلی جای پرداخت داره که اگر وقتش باشه براتون بگم، اما مهمترین موضوع اینه که اونها به دنبال این هستن درز اخبار محرمانه که دفتر نتانیاهو و نخست وزیر رژیم صهیونیستی بیرون داده شده رو هر طوری که شده، هر بهانه‌ای و هر مدلی که شده به ذیل بکشن، مثل موضوع آمستردام، مثل حمله صهیونیست‌ها بعد از بازی فوتبال و حین بازی فوتبال و درگیری بینشون با مردم آمستردام هلند، از این دست بازی‌ها انجام میدن.
بله، خب به هر حال این خبری که حالا منتشر شده و حالا مطالبی که شما اشاره کردید یه طرف قضیه هست و اینکه حالا این اتفاقاتی که رخ میده در غزه، این بحران انسانی و سرقت ها چقدر میتونه واقعا تأثیر بذاره اونجا در منطقه؟
ببینید، من سرقت ها رو که به تحلیل شخصی خودم میگم سرقت ها رو باور ندارم، به این دلیل که برگردم پس به همین موضوع که عرض کردم وقتاشوش این توضیح بدم.
بله بله.
ببینید، حماس در غزه به عنوان یک جنبش آزادی بخش فلسطین قد علم کرده. حماسی که الان در حال حاضر بعد از عملیات 7 اکتبر تا به امروز که الان 1 سال و 1 ماه و تقریبا 4 روز از اون عملیات غرور آفرینشون گذشته، تبدیل شده به یک گروهی که به یک نیرویی که به قول وزیر جنگ رژیم صهیونیستی این گروه الان بازدارنده شده، یعنی از خودش دفاع می کرده در گذشته و امروز بازدارنده هم شده، یعنی تونسته این جنگ رو رقم بزنه تا به امروز. سوابق جنگ در غزه رو ببینید، همیشه حملاتی که اتفاق افتاده، حالا در 2014 و 17 14 بیشتر در جنگ های زمینی که به ندرت اتفاق می افتد، هیچ وقت اینقدر طولانی نمی شد و زود به اتمام می رسید، زود توافق اتفاق می افتاد و دو گروه به یه جایی می رسیدن که اون دستاوردهایی که خودشون داشتن از سمت غزه، از سمت حماس، از سمت جهاد، از سمت سرای قدس، از این طرف در مقابل هم رژیم صهیونیستی، به یک تفاهمی می رسیدن و یک آتش‌بس اتفاق می افتاد. اما این بار غزه‌ای که 2 سال است برنامه ریزی کرده برای اینکه رقم بزنه 7 اکتبر رو، 2 سال برنامه ریزی برای اینکه 7 اکتبر رو رقم بزنه، و از 7 اکتبر تا به امروز آیا شما در رسانه دیدید؟ این به ندرت پیدا می شود. آیا شما در رسانه و جای دیدید که گروهی در غزه باشند و شکایت داشته باشن از این جنگ و بخوان تخریب کنن حماس رو، هر کسی تصاویری که پخش میشه، اول اینکه خداوند را وکیل پاسخ خود میدانن در مقابل رژیم صهیونیستی و از حماس دفاع کردن. کسی نبوده تو این گروه ها، تو این مردم بعد از این همه شهید، 43,000 خورده شهید و بالغ بر 15,000 مفقود که مشخص نیستن، تقریبا 15,000 مفقود مشخص نیستن، با حجم تخریب خانه هایی که تقریبا به 90% رسیده، 80 خورده تا 90% رسیده، از حماس بیاد اعلام براءت کنه یا از حماس بیاد شکایت کنه یا در جایی شکوایی از حماس در تلویزیونی در شبکه فضای مجازی ما ندیدیم، به خاطر این که همه مردم غزه، حماس تنهایی اونجا نبوده، همه مردم غزه به این نتیجه رسیدن که یا باید پیروز شوند بجنگند یا باید شهید بشوند. اگر پیروز شدن که پیروزن، اگر شهید شوند هم پیروزن. چرا؟ چون مرگ با ذلت رو، مرگ تدریجی رو نپذیرفتن.
درست.
این که امروز رژیم صهیونیستی دوباره دست به این برده که بین نیروهای مقاومت و مردم فاصله بندازه چیز عجیبی نیست، بخاطر اینکه مردم غزه همیشه از مقاومت حمایت کردن، همیشه پای مقاومت ایستادن، حتی سال 2006 یا 2007 حضور ندارم، بعد از انتخاباتشون که مردم پای حماس ایستادند و پای تشکیلات خودگردان نایستادند، باعث شد که غزه محاصره بشه. خواهم بگم که چرا این محاصره در کرانه باختری اتفاق نیفتاد که تشکیلات خودگردان هست، آقای محمود عباس هست و بقیه تیم هاشون، به خاطر اینکه اونها بهشون خیلی نزدیکن، به خاطر اینکه در همین طوفان الاقصا شاباک اعلام کرده بود هزینه ای رو، این دشمنه اشغالگر تو اعلام کرده بود هزینه ای رو به تشکیلات خودگردان قرار تحویل بدهد برای صرف در ایجاد نظم در کرانه باختری. این کجای دنیا امکان داره که همچین اتفاقی بیفته، الا اینکه در زیر لایه، در زیر پوست اتفاق دیگه بینشون رقم خورده باشه. و این هم عجیب غریب نیست که آقای محمود عباس سرسپرده رژیم صهیونیستی باشه، همینجور که عجیب غریب نیست که مصری ها پای رژیم صهیونیستی ایستادن، اردن ایستاده، عربستان ایستاده و امارات ایستاده و این عادی سازی روابط شکل گرفته. دقیقا همون نکته بود که مردم غزه برای از یاد رفتن مسئله فلسطین و عادی سازی این روابط پای طوفان الاقصا ایستادن. بله، رژیم صهیونیستی الان میتونه از هر حربه ای استفاده کنه که بین مردم و بین گروه های مقاومت فاصله بندازه، اما نکته مهم این که همیشه در طول تاریخ سینه به سینه این مقاومت به نسل های بعدی رسونده شده و یاد گرفتن. کودکی را که شما در غزه امروز میبینید، در کنار کودکی را در کنار کودکی بگذارید که در جای دیگر جهان وجود داشته باشه، از اروپا، از امریکا و حتی ایران، مدل گویش و مدل حرکات دستشون و مدل این که به دنبال این هستن از کودکی برای آزادسازی سرزمینشون،
بله،
اینها همش دستاوردهایی است که مادران غزه رقم میزنن، مادرانی که به اصطلاح همان مرابطین سابق هستن، مرابطین یعنی همان نگهبانان سابق هستن در ادبیات اعراب منطقه. مرابطین کسانی بودن که در حدود مرزی میماندن و زندگی میکردن و در مقابل دشمن دفاع میکردن و ما الان داریم نگاه میکنیم این اتفاقی که به نام مرابطین داره رقم میخوره به مادران رسیده. مادران در کرانه باختری در قدس میشوند زنانی که مرابط در مسجد الاقصا هستن به عنوان خادم و به عنوان مدافع هستن، اونجا میرن و میان. در غزه مرابطین شدن همین مادران، شدن همون مرابطینی که از تفکر مقاومت دارن در مقابل دشمن دفاع میکنن. تا زمانی که این مادران در غزه هستن و نسل این مادران روز به روز سینه به سینه در حال جابجا شدنه، بهتر فاصله ای بین گروه های مقاومت و مردم اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه اینا همشون با هم هستن. به هر حال یا پسرشه یا دختر، یا پسرشه یا برادرشه یا شوهرشه، یکی از اقوام همین زنان هستن، یکی از مرتبطین فامیلی درجه یک یا دو یا سه همین زنان هستن که در گروه های مقاومت هستن. و تا زمانی که این هسته اونجا وجود داره و داره کار میکنه، همیشه رژیم صهیونیستی و خیلی های دیگه دنبال این هستن که فاصله ای بندازن بین این مردم و مقاومت. و این هم باز عجیب غریب نیست و باز هم شما رو سوق میدم به سمت موضوع اول که رژیم صهیونیستی در حال حاضر تنش های بسیار زیادی رو داره، چالش های بسیار زیادی در داخل داره، گسل های اجتماعی که الان روز به روز بیشتر شده و این لبه ها از هم بیشتر فاصله گرفته شده، مثل شهروندان درجه 1-2-3 شون، مثل معضلاتی که در حوزه نگهداری از اونهایی که از مناطق شمالی فلسطین اشغالی به خاطر عملیات های حزب الله به مناطق جنوبی به عنوان آواره سفر کردن و چندی پیش تقریبا یک ماه پیش 2,350,000,000 شکل تسلیب کردن که فقط برای حفاظت و نگهداری از اینها کنیسه تسلیب کرد که به بنیامین نتانیاهو و دولتی که دولت جعلی که اعلام میکنه بدن تا از اونها نگهداری کنه. اینها همه خزینه هایی که بله. در دوش رژیم هست و به تبع باید کار رو انجام بده. کنار همه این خزینه ها و کنار عدم دستاورد در جنگ شمال که باید الان عقب نشینی کنه و نتونست دستاوردی داشته باشه، روز به روز دنبال شیوه های مختلفی از عملیات روانی هست تا بتونه اون طرف اخبارش رو به ذیل بکشونه و چیز عجیبی نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، تندرست باشین و واقعا استفاده کردیم از کلام شیوای شما. امیدوارم که همیشه در اوج درخشش باشید.
ممنون و متشکرم، روزتون بخیر،
سلامت باشین، خدا حافظ شما.
نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون اضبط الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون. نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة لأنه الله معنا به ننال الغلبة لم يبقى إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إزالة سرطان السهيون.
وقت بخیر همراهان عزیز، سپاسگزارم از اینکه با برنامه امروز عصر مقاومت از رادیو مقاومت همراه بودید. به پایان برنامه امروز رسیدیم، از توجه شما سپاسگزاریم و تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبقى إلا قليل على إزالته سرطان الصهيون إزالة سرطان الصهيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها الصهاينة نحن منتقمون أيها الصهاينة نحن منتقمون
يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا
امروز در منطقه ما منطقه غرب آسیا کلمه مشترک ملت ها مقاومته مقاومت رو همه قبول دارن البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن بعضی جرأت نمیکنن جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن چگونه زندگی کنی زندگی کنی زندگی کنی مهارت روابط بین فردی مهارتی است که به آدمی میگوید آدمی صاحب رابطه است یعنی یکی از ابعاد زندگی انسان برقرار کردن ارتباط هست و میبینیم هر زندگی به میزانی زندگی است که در او رابطه سالم تعریف میشه وقتی از منظر قرآنی به موضوع نگاه میکنیم مهر ورزیدن به یکدیگر رو میتوانیم مطرح بکنیم یعنی ذیل مهارت روابط بین فردی میتونیم موضوعی رو در حقیقت در نظر بگیریم به نام مهر ورزیدن به یکدیگر آیین مسلمانی آیین احسان نیکوکاری و یکدیگر رو مد نظر قرار دادنه برای یکدیگر فرصت هایی رو که تباه شده ایجاد کردنه سوره مبارکه بقره آیه 3 گفتگو میکنه درباره 3 فضیلت رویکرد اهل تقوا در زندگی یعنی آیه 2 تبیین میکنه که قرآن برای اهل تقواست اما کدام اهل تقوا الذین یؤمنون بالغیب اونهایی که به غیب عالم پروردگار اعتقاد دارن یقیمون از صلات و اما جزء سوم و مما رزقناهم ينفقون یعنی آن طایفه ای که طایفه اهل تقوا خوانده میشوند همواره مد نظر دارند دیگری رو یعنی از آنچه که خدا روزیشون میکنه همیشه نگاه میکنن که این روزی رو با دیگری که حالا نیازمنده حالا در یه شرایط خاص و ویژه‌ای هست قسمت بکنن و برخی و یا پاره ای از توانمندی های خودشون رو در اختیار دیگری یا دیگران بگذارن با چنین نگرشی شما نگاه کنید چه نوع از ارتباطی شکل میگیره، ارتباطی که یک نظام فکری که انضباط فکری مؤمنان قلمداد میشه درش شکل میگیره. یعنی من فقط خودم رو